أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تحليل مسألة حسن و قبح در عدل و ظلم، ما از همون قاعده ای استفاده می کنیم که به نظر ما با اون قاعده به بهترین وجه می توان هم نظام تکوین را تفسیر کرد و هم نظام تشریع را. آیاتی را در جلسه قبل قرائت کردیم، از اون آیات کریمه و آیات دیگری که در زمینه تعقل و تفکر وارد شده، آیاتی که در مورد انسان است و نیز روایات که الان جای طرحش نیست، نکاتی را استفاده می کنیم که دقیقا با حکم عقل عملی منطبق است. یک، خوب عنایت کنید تا از کجا شروع می کنم تا به چه نتیجه‌ای برسیم. انسان که یکی از زیباترین پدیده های هستی است در نظام احسن تکوین، آفریده شد تا با اختیار خودش زیباترین ها را برگزیند و به این وسیله این انسان با این احسان نظام تکوین را هم زیباتر کند. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. تکوین با این احسانش خود جهان را هم، خود نظام را هم زیبا میکن. دو، این احسان که هم در نیت است و هم در گفتار و هم در عمل، این احسان با این گسترش هم جنبه فردی دارد، احسان به خود، هم خانوادگی و هم اجتماعی. در بعد فردی احسان به خود در برابر ظلم به خویش است، آیاتش را هم اشاره کرد. حتی اگر خانواده و اجتماعی نباشد، یک انسان در روی زمین زندگی کند، زیبایی تفکر و تعقل، زیبایی نظم در زندگی، زیبایی تحمل و صبر در مشکلات، زیبایی توحید و ایمان قابل انکار نیست. حتی اگر هیچ انسانی هم در روی زمین زندگی نکند، البته این زیبایی ها در اجتماع هم معنا می دهد ولی این نیست که زیباییش وابسته به اجتماع باشد. از سوی دیگر زیبایی هایی مثل عدالت اجتماعی، ادب در گفتار و رفتار با دیگران، صداقت، امانتداری، انفاق و امثال این امور، خود را در خانواده و اجتماع نشان می دهد. آیاتی که در زمینه عدالت آمده، آیاتی که می فرماید احسن کما احسن الله الیک، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قولوا للناس حسنا و امثال اینا. سه، از قرآن کریم روایات کثیر استفاده می شود متعلق همه بایدها که در اخلاق انسانی و چه در حقوق دینی، زیبایی عدل است و متعلق نبایدها در زشتی کلمه ظلم جمع شده. بنابراین ام القضايا الاخلاقیه و الحقوقیه، العدل حسن و از ظلم و قبیح است که در بعد فردی احسان و ظلم بخیش، چه در بعد خانوادگی و چه اجتماعی. این اون مطالبی است که ما در این بحث از قاعده احسان در نظر میگیریم. ادلهش هم در جلسه گذشته آیات خونده شد. حالا با توجه به اون که در جلسه گذشته و امروز عرض کردیم، نکاتی را باید بیان کرد. تمام امور را تقسیم کرده اند به واقعیات که ما به ازاء خارجی دارند، اعتباریات که حقیقتش اعتبار است، و انتزاعیات. مراد از انتزاعیات واقعیاتی است که خود اون امر ما به ازاء خارجی ندارد، ولی منشأ انتزاعش خارج است. کل فوقیه و تحتیه، سنگ و چوب از واقعیات، ملکیت و زوجیت از اعتباریات، فوقیت و تحتیت از بفرمایید انتزاعیات. زیبایی، حسن از امور واقعیه انتزاعیه است. چه زیبایی محسوس و مادی، چه زیبایی عقلی و معنوی. زیبایی وابسته است به دو طرف، یک طرف خود اون شیء یا خلق زیبا، طرف دیگر انسانی که اون زیبایی را درک می کند. اگر منظری درختی از زیبایی های محسوس، فکری، قولی، اعتقاد و عملی تناسب و تعادل لازم را داشت، میگویند حسنون، میگویند عدلون. اگر در اعتقادات و گفتار و خلقیات باشه، نمی شود این تناسب و تعادل واقعیت داشته باشد، یعنی عدل باشد، بفرمایید بقیه شو، ولی زیبا نباشد. بله، ممکن است کسی پرده هایی بر چشم باطنش باشد، زیبایی خلق زیبا را نبیند، ولی واقعیت این، مثل کسی که کور ظاهریه درخت زیبا رو نمیتونه ببینه، اما این ندیدن این درخت رو زشت نمی کنه، درخت زیبا سر جای خودش محفوظ. اگر در لسان اهل معقول و حکمت و منطق گفته می شود حسن العدل ذاتیون، زیبایی عدل ذاتی است، عنایت بفرمایید، قطعاً ذاتی باب کلیات خمس ای الجنس ول چی فرق نیست، بلکه مرادشون ذاتی باب برهان است. داریم جواب کی رو میدیم؟ احسنت. ذاتی باب برهان جایی است که صرف و ذات کافی برای صحت انتزاع باشد. صرف عدل تعادل و تناسب ویژه، این کافی است که شما انتزاع کنید. چه کلمه ای را؟ بله؟ حسن. در ذاتی باب برهان انفکاک ذاتی از ذات محال است. انفکاک حسن از عدل، انفکاک قبح از ظلم محال است. مرحوم اصفهانی فرمود انفکاک محال نیست. اجازه بید. چون اختلافی است. بعد ایشان اینو با جوابش میگیم ذاتی با برهان، چون اختلافی است، جواب این است اون چه ممکن است اختلافی باشد، بقیش خودتون بگید ببینم، مصادیق است نه اصل عدل و ذل. مصادیقی از عدل و ظلم داریم، عنایت کنید که همه بشر به حسنش متفقند، مثل تفکر، مثل نظم، دین خاصی هم نیست، اجتماع هم نیاز ندارد. ایشون میخواسته برای سراغ اجتماع؟ نه، ولو در روی زمین یک نفر زندگی کند، حیات فردی، نظم زیباست، مصداق عدل. خب با کی عدالت به خرج داده؟ خودش. بی نظمی ظلمه، به کی؟ خودش. از ظلم و غبی. این یه نکته. خلاصه توجه کنی، میخوایم این رو بگیم که زیبایی از یه طرف از امور واقعی نیست، مثل خود درخت. خود درخت از امور واقعی، اما زیبایی درخت چیه؟ یه تناسب خاصی است که انسان رو به طرف خودش جلب میکنه. او تناسب خاص اسمش زیباییه. شما از این درخت انتظار میکنی زیبایی را. البته در زیبایی های محسوس، دیدن زیبایی یا زیبایی شنیداری باشه، شنیدن زیبایی مؤثره. کسی که اصلا نمیبینه خود زیبایی رو درک نمیکنه. کسی که ثقل سامعه داره صوت زیبا رو درک نمیکنه. کسی که زیبایی رو ببینه، اون اول ما خلق الله هم فطری هنوز باقی مونده باشد، منظره های زیبا را زیبا میبینه. نمیگم اختلاف نظر نیست، بحث اختلاف نظرها ممکنه شما بگید این حیوان زیباست، که دیگری بگید این حیوان زشت، بحثش شداست. ولی بعضی از امور هست که دیگه هیچ کس در اون اختلاف نداره. هر کس این مناظر طبیعی رو ببینه میگه اینا زیباست. در زیبایی های معقول، زیبایی های معنوی هم همینه. یه تعادلی در اعتقادات، یه تعادلی در فکر، یه تناسبی در قول، یه تناسبی در اعمال اخلاقی من اگر بود که با اون فطرت و عقل فطری منطبق بود، کسی که انجام میده میگم این حسنه، ضدشو باشه میگم این قبیحه. منشأ انتزاعش اون فکر زیباست، اون عمل زیباست، اون قول زیباست، انتزاع میکنم زیبایی را. و گفتیم زیبایی دو طرف داره، یکی اون شی که متصف به صفت زیبا میشه، اون قول که متصف به صفت زیبا میشه، یکی من که باید زیبا ببینم. اینجا بین بعضی از فلاسفه بحثه. ما حق رو آوردیم. بعضی ها میگن زیبایی اصلا نیست الا درک شما، فقط درک است که زیبا میبیند و الا زیبایی خارجی ما نداریم. بعضی ها اون طرف افتادن میگن زیبایی اصلا با درک چیز امر خارجیه. نه، زیبایی امر طرفینیه. باید شما یک قول رو ببینید، تناسب لازم رو هم ببینید، اون وقت تناسب لازم اگر بود اون زیبایی شما رو باعث میشه بگید این قول زیباست، این فکر زیباست، این عمل زیباست، این درخت زیباست. چه در زیبایی های محسوس، دندان رو جگر بگذار، چه در زیبایی های معقول و معنوی. پس یک امر انتزاعی است که دو طرفیه، هم فکر من درش دخیله، تا من زیبا نبینم حکم به زیبایی نمی کنم، باید حکم بکنم خودم زیبا ببینم. بله او در خارج زیبا هست، اما حکم به زیبایی منوط به درک منه، چه در زیبایی های محسوس چه در زیبایی های معقول. یک. دو،
در مورد زیبایی های امور خانوادگی و امور اجتماعی مثل عدالت اجتماعی، قسط، امانت، صداقت و قسط علی‌هذا، باز حسن ذاتی است به همون معنایی که گفتم، و غیر قابل انفکاک. مخصوصا سه تا مثال زدم، نگی در صداقت هم. میگم در صداقت هم قطعا خواهم گفت غیر قابل انفکاک. بله، حالا شما مثال عدالتشو که دیگه تردید ندارید، بله در اینجا پای خانواده و اجتماع در کار میاد. اوغلا یک قضیه مورد اتفاق دارند به ما هم اوغلا، و اون این که هر چیزی که نظام اجتماعی انسان را برپا نگاه دارد چیه بفرمایید؟ حسن است، عدل است، حسن است. هر چیزی که اختلال به این نظام اجتماعی ایجاد کند این قبیح است و زشت. این که اشاره کردیم در جلسه قبل که مانعی ندارد یک قضیه هم قضیه بفرمایید ذاتی و اولی باشد، هم مشهور اینجاست، جاش اینجاست. العدل و حسن هیچ وقت حسن عدل از عقل گرفته نمی شود. کافیست، ببینید اینا که من میگم جواب من بده، کافیست برای این که بگویید العدل و القسط حسنون چی رو تصور کنی؟ تعمالی که الله تصور قسط و تصور زیبایی. معنای قضیه اولیه چی عزیز من؟ همونطور که میگه کل اعظم من الجزه، کل رو اگر تصور کنید، جز هم اگر تصور کنید میگید الکل رو اعظم من الجزه. اینجا هم عدل رو تصور کنید، عدل یعنی چی؟ حس رو هم تصور کنید یعنی چی؟ نمیشه گفت عدل رو تصور کردم، حس رو تصور کردم، ولی نمیتونم بگم العدل و حسن غلطه. نه، العدل و حسن خود به خود خواهد آمد. بله، از سوی دیگر قضیه مشهوره هم هست، یعنی اوغلا میبینن چون نظامشون وابسته به قسط و عدله، عرض کنم به حضور شما حکم میکنن بسیار. این هم نکته دوم. نکته سوم، هر جا که بین اوغلا یا بین اوغلا و شرع در زشتی و زیبایی اختلاف بود، این اختلاف مضر به قضیه بفهمید ببینم العدل و حسن از ظلم و قبیح نیست. اختلافشون اختلاف مصداق. اینجا بیشتر دقت بفرمایید. نکته چهار، با اینکه این بحث عقلی بود، ما از قرآن شروع کردیم، دیدید همه آیات قرآن هم دقیقا منطبق بر عقل عملی است. حالا این نکته چهارم رو از یه روایت شروع میکنم. روی عن مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه بهار الانوار، لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الشرين. این که بد را از خوب تشخیص بدیم، زیبا را از نا زیبا تشخیص بدیم، کار همه است. و عقل قوی این نیست. عقل قوی کدامه؟ بین دو شر خیر را انتخاب کند. دو شر، دقت کنید، به نظر ما میگیم و از عهده اثباتشم انشاءالله برمیه که مثل کذب هیچ وقت در هیچ حالتی و هیچ موردی از قبح جدا نمی شود. یعنی دقیقا همون چیزی که در کجا میگفتیم؟ العدل و الظلم میگفتیم، اینجا به همونو میگیم. کذب همواره قبیحه بلا استثناء، منتها گاهی انسان بین دو شر مخیر می شود. باب تزاحم می شود. آیا راضی شوم که در اثر راستگویی من مال و جانی از بین برود بیهوده، یا دروغی بگویم تا با دروغم اون ضرر ایجاد بگید نشود؟ اینجاست که عاقل می آید مفاسد کشته شدن یا قصب اموال کسی را می سنجد. مفاسد، بگید ببینم، مفاسد دروغ را هم می سنجد. مشاهده می کند که دروغ با این که قبیح است اقل قبحن هست از قصب اموال یک انسان، از کشته شدن یک مسلمان، میاد خیر و شرین را انتخاب میکنند. پس همچنان که در قضیه العدل و حسن جمله منو خودت کامل کن. عدل چند تا نقطه علت تامه ی حسنه در الکذب و قبیح هم بحث اقتضا نیست، خلافا للقوم که بحث بردن کجا؟ اقتضا. نه اینجا هم بفرمایید علت تامه است و قبح هست، اما من مؤاخذ نیستم به انجام این. بگید قبیح، چون امرم بین دو قبیح مرتد بود اقل قبحن را انتخاب کردم. این با این بیانی که عرض کردم جواب بسیاری از این حرفهایی را که اخیراً هم باب شده که شما در فقهتون دروغ را قبیح نمی شمارید، غیبت را قبیح نمیشه، در غیبت هم همینه، میگید آقا اگر آمدن سراغ شما خواستن با یک کسی وصلت کنن گفتن آقا فلان خانواده که دورا اونجا غیبت اشکالی نداره، نه اینکه اون غیبت دیگه هیچ مقصده و قبحی نداره، نه اون هست، اما وقتی میای میسنجی با اینکه یه ازدواجی صورت بگیره با یه شارب الخمری با یه رباخاری، شما میدونید این آقا و خانوادش شارب الخمره، این آقا و خانوادش رباخاره، خب این چقدر مفسده داره؟ غیبت من چقدر مفسده داره؟ این همه حقیقت رو بیان میکنید. هیچ وقت نخواستیم قبح کذب را از کذب جدا کنیم، نه به بیان قوم آمدم نه به بیان مرحوم اصفهانی، که مرحوم اصفهانی میخواست بگه اونجایی که قبح نداره مثلا کس چون اختلالی به نظام ایجاد نمی کنه، اصلا از این راه ما بود پیش نیامدیم، میگیم مثل العدل حسنه چون مصداق عدله، و الا اگر اینجور نباشه شما دیگه العدل حسن میشه یک قضیه تجریدیه محض که هر وقت میخواد برید سراغ مصداقش و بگید این دیگه اقتضاه، چون عدل بالاخره به ماهو و عدل که مصداق نداره، بگید یه عدله، عدل مصداق داره یا در گفتاره یا در رفتاره، اگر اینجوری بخواید بیاید همه اینا رو بکنیم اقتضا، نه همه اینها علت تامه است، و در علت تامه گاهی من مجبور میشم بین دو شر اقل و شرین رو انتخاب بکنم، انتخاب اقل و شرین شر را از اون شر بودنش نمی اندازه، و لحاظه امین المومنی فهمود خیر و شرین یعنی خوب دوتا بد، پس معلوم میشه هر دو هنوز بدند، و ای آمده خیر و شرین را انتخاب کرده. با هارون انوار مراجعه کن، یه اهل کامپیوتری یه لحظه اینم هم بگم چشم، چون به هیچ کس اجازه ندادیم، به شما هم اجازه ندیمش، اجازه بده چه در بعد فردی، نکته پنجم، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی، وقتی امری حسن بود خود به خود تحسین و تقبیح را به دنبال خواهد داشت، اگر زندگی من فردی است به تنهایی زندگی می کنم، با فکر و تعقل زندگی می کنم یا با لغو و بیهودگی، فکر قابل تحسینه
لغو و بیهودگی قابل تقبیل. و من مستحق عنایت بفرمایید، و من مستحق مدح و ذمم ولو ذم کننده بقیشی میتونی میگی خودم باشم، مذموم هم خودم باشم. میگم این کار کار زشتیه. اگه عقلم هنوز کار بکنه، خودم کار خودم رو تحسین میکنه و کار زشتم رو تقدیم. روایاتی داریم، مراجعه کنید. گروهی مده شدن که ازا احسنو استبشرو، و ازا اساؤو استغفرو، یعنی خودش میاد خودش را بفرمایید مدح و ذم میکنه. این در فردی. پای خانواده و اجتماع که رسید، باز قضیه مشهوره داریم و اون این است. اغلا میگویند اون کسی که کار زیبا انجام داد، احسان داشت، احسان در برابر احسان پاداشش بدید، اساءه داشت مجازاتش کنید، حفظاً للنظام، همون حرف مرحوم فرمایید اصفهانی. ولی این قضیه مشهوره معناش این نیست که تحسین حسن و تقبیح قبح امریست اوقلائی فقط، نه، هم یک قضیه ذاتی اولیست، هم یک قضیه مشهوره. خب این پنج تا نکته. حالا میخوام اتصال بدم به بحث فرضا، اینو بگیم. بعضی از مصادیق زشت و زیبا هست که عقل و شر متفقن، اما مواردی داریم از اختلاف، مواردی هم داریم که فقط عقل داریم، شر ساکته، یا به عکس بگید شر داریم عقل ساکته. اینجا باید چه کرد؟ اینجاست که جایگاه قاعده ملازمه روشن میشه. حالا هر چه اشکال دارید الان تا فردا در خدمت. صلی الله علیه و آله.